خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22:10 شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ میشنوید. امروز چهارشنبه است، 24 آذر 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسم‌فر هستم، میزبان شما در این مجله با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی که در ادامه خواهید شنید. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت می‌کنم در همین آغاز با همکارم وحید پوراستاد همراه بشید و آخرین خبرها رو از اون بشنوید. سپس باز خواهیم گشت و به شما خواهم گفت که چه مطالبی در ادامه این مجله در انتظار شماست.
متشکرم مهر. سلام شنوندگان رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران درباره تصویب ماده 6 لایحه رتبه‌بندی در مجلس گفت که نمایندگان تیر خلاص را به لایحه زدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پس از اعمال بند 1 این ماده، اگر حقوق هر یک از معلمان از 80% مجموع حقوق هیئت علمی پایه 1 دانشگاه تهران کمتر باشد، ما به تفاوت با عنوان تفاوت تطبیق در احکام آنان درج خواهد شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نوشت که دولت فقط 12500 میلیارد تومان برای 6 ماه اختصاص می‌دهد و صرفاً درصدهای ناچیزی به حقوق معلمان اضافه خواهد شد. به گفته این تشکل سراسری فرهنگیان ایران، با اعمال این درصدها حقوق ماهانه فرهنگیان بین 1.5 تا 2 میلیون تومان افزایش می‌یابد، ولی با توجه به تورم و بودجه سال آینده معلمان زیر خط فقر باقی خواهند ماند. یک مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه اعلام کرد که 57% خانواده‌های ایرانی در سال گذشته دچار محرومیت بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد رستمی، مدیر کل دفتر اطلاعات رفاه ایرانیان این وزارتخانه، گفته است که در سال 90 درصد خانواده‌های محروم 39% بوده است. او افزود که در سال 80 3% خانوارها به لحاظ درآمدی آسیب پذیر بودند، اما این آمار در سال 99 به 22% رسید. خانواده‌های 9 پناهجوی کرد ایرانی روز چهارشنبه و برای دومین روز در اعتراض به تحویل آنان از سوی پلیس ترکیه به نیروهای ارتش سوریه آزاد در مقابل سفارت ترکیه در تهران تجمع کردند. به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، این 9 پناهجو حدود 6 ماه پیش از طرف پلیس ترکیه در استانبول بازداشت و به نیروهای ارتش آزاد سوریه تحویل داده شدند. آنها اکنون در زندانی در سوریه نگهداری می‌شوند. این پناهجویان تلاش داشتند خود را به اروپا برسانند و تقاضای پناهندگی کنند. به گفته این سازمان حقوق بشری، مسئولان سفارت ترکیه در این دو روز از ملاقات با نماینده خانواده‌های این پناهجویان خودداری کردند و پاسخی هم به نامه آنها ندادند. کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت سلامتی محمد نجفی، مدافع حقوق بشر و وکیل زندانی در عراق، ابراز نگرانی کرد و مقام‌های قضایی را مسئول مستقیم حفظ جان وی دانست. کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اعتصاب قضایی آقای نجفی از روز 20 آذر ماه در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی و مخالفت با مرخصی درمانی او نوشت که این وکیل دادگستری که قبل از بازداشت مبتلا به بیماری دیابت بود، در زندان دچار حمله قلبی شده و به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شده است. بر اساس این گزارش، محمد نجفی اما بدون انجام معاینات کامل و درمان کافی به زندان بازگردانده شده و به حال خود رها شده است. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که سجاد شکری، فعال کارگری، روز چهارشنبه به صورت مشروط از زندان اوین آزاد شده است. آقای شکری در مرداد ماه سال 99 به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. یکی از اتهام‌های این فعال کارگری شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در سال 98 در مقابل مجلس بود. در سالیان اخیر شماری از فعالان کارگری و صنفی بازداشت و به اتهام‌های امنیتی محکوم به زندان شدند. برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی انتقادهای سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه کارگری در ایران را به دنبال داشته. مهرداد،
سپاسگزارم. وحید پوراستاد و آخرین خبرهایی که از او شنیدید. در ادامه مجله شبانگاهی نگاهی میکنیم نزدیکتر به این خبرها. موافقت تهران با نصب دوباره دوربین در مجتمع ساخت سانتریفیوژ در کرج. بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس درباره برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران و پاسخ تهران به این بیانیه. افزایش 62% درآمدهای مالیاتی در بودجه 1401 نسبت به بودجه 1400. و طرح رتبه بندی مورد نظر معلمان که به رغم تصویب شدن مورد تایید آنها نیست. همه اینها و بیشتر در ادامه همین مجله شبانگاه که امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید. ساعتی پس از اشاره وزیر خارجه ایران در روز چهارشنبه 24 آذر به حصول توافق خوبی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یک وبسایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران از موافقت تهران با نصب دوباره دوربین در مجتمع ساخت سانتریفیوژ در کرج خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم با انتشار اطلاعیه این خبر رو تایید کرده. در همین باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران همراه خواهیم شد. از گلاسکو به ما پیوستن. خوش آمدید آقای تقی‌زاده به این مجله شبانگاه. تهران بالاخره بعد از فراز و فرود بسیار و آنچه که از طرف کشورهای غربی به عنوان غیر جدی بودن ایران در مذاکرات اخیر هسته‌ای ازش یاد شده بود، با نصب دوربین ها توافق کرد که خیلی غیر منتظره به نظر می اومد. این رو چطور میشه ارزیابی کرد؟
هم با شماست، یک اتفاق غیر منتظره بود، به خصوص وقتی گوش میکنیم به حرف های آقای اسلامی مسئول سازمان انرژی اتمی دولت آقای رئیسی که یک این نصب دوربین رو خارج از مسئولیت های جمهوری اسلامی قلمداد کرده بود و گفته بود این از چارچوب پادمان خارجی که حق با اوست، ولی اشاره نمی کرد آقای اسلامی که دولت قبلی جمهوری اسلامی موافقت کرده بود پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه و این بخشی از مسئولیت های کشوری است که پروتکل الحاقی رو به هر شکلی اجرایی میکنه. و البته نکته دیگری که در حرفای آقای اسلامی بود این بود که این نصب دوربین مرتبط با مسائل دیگه‌ای که ما با یا سازمان انرژی اتمی یا در گفتگوهای وین داریم. حالا اعلام این تصمیم با توجه به اینکه گروه‌های کارشناسی یا دو گروهی که یک گروه مهمش مربوط به برداشتن تحریم ها هست جلسه دارن در وین و خبری هم در اطرافش منتشر نمیشه، میشه حد زد که این قدم کوچک رو که مورد درخواست جدی آژانس بوده جمهوری اسلامی در مقابل گرفتن امتیازی برداشته، امتیازی که هنوز از وجود ما از وجودش اطلاع خارجی نداریم یا از ماهیت و کیفیتش. به حال تحول مثبت برای کسانی است که برجام رو یک توافق خوب تلقی میکنند.
آقای تقی‌زاده، تحلیلی هم وجود داره که جمهوری اسلامی در ادامه وقت کشیش در مذاکرات در واقع چون این چیزی رو، چون ظاهراً امتیازی رو به هر حال به آژانس داده که اتهام سهل‌انگاریش در جدیت در مذاکرات رو برطرف بکنه. آیا این با واقعیت چقدر میتونه منطبق باشه؟
برداشت من این است که جمهوری اسلامی واقعاً در دولت آقای رئیسی به هیچ وجه آمادگی واگذاری همه ظرفیت‌هایی رو که به دست آورده حتی با اندازه هایی که در برجام مورد قبول قرار گرفت نداره. در حقیقت امروز جمهوری اسلامی به قول فرنگی ها یک threshold nuclear power هست، یعنی کشوری که در درگاهی ساختن بمب اتمی قرار داره. حالا اگر که در اجرای یک توافق تازه یا احیای برجام به هر صورت بخواد همه این ظرفیت ها رو تحویل بده، واقعا از خودش حتی در داخل ایران آبروی باقی نمیگذاره. ضمن اینکه برای رسیدن به این ظرفیت ها ده ها و صد ها میلیارد دلار و چند دهه وقت صرف شده، بنابراین برداشتن یک قدم کوچک در حد دادن اجازه نصب دوربین یا بازسازی دوربین هایی که قبلا در این مرکز وجود داشته بوده نمیتونه به عنوان یک قدم بزرگ تلقی بشه و به عنوان حلال مشکلات مذاکرات اتمی.
هم
با شماست، میتونه نتیجه اعمال فشارها هم باشه، به خصوص از جانب آژانس.
آقای تغیزاده، رافائل گروسی مدیر کل آژانس درباره این موضوع گفته که توافق برای جایگزینی دوربین‌ها پیشرفت مهمیه در مسیر راستی آزمایی آژانس و نظارتش بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران، و گفته که امیدواره بتونه شرایط همینطور سازنده پیش بره. این چه کمکی به مذاکرات میکنه، به مذاکراتی که در وین قرار هست به جایی برسه؟
با توجه به اینکه مشکلات آژانس مشکلات مطرح شده در گفتگوهای وین هم هست، رضایت نسبی آژانس میتونه تاثیرگذار باشه، بخصوص در شرایطی که میبینیم زمینه داره برای تشکیل یا جلسه فوق‌العاده شورای حکام و یا حتی جلسه شورای امنیت فراهم بشه و این دو جلسه میتونه پرونده ایران رو به شکل خاصی بده. برای پیشگیری از این حرکت‌ها شاید جمهوری اسلامی صلاح دیده که قدم کوچکی در این زمینه برداره. البته خواسته های آژانس خواسته هایی است که در مذاکرات وین مطرح شده و ادامه پیدا میکنه.
بله، سپاسگزارم از شما. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران از گلاسکو بریتانیا با ما همراه بود. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه در 42 نشست سران این شورا در عربستان سعودی در بیانیه‌ای خواستار رسیدگی جدی و مؤثر به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران شدند. در واکنش به این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد این کشور هیچ گونه مداخله‌ای در برنامه هسته‌ای، موشکی و امور مرتبط با سیاست‌های نظامی خود را بر نمی‌تابد. رضا جمالی در این باره گزارش آماده کرده، با هم بشنویم.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه پایانی اجلاس خود در ریاض بر ضرورت تعامل جدی با پرونده هسته‌ای ایران و مشارکت این شورا در هر گونه مذاکرات بین‌المللی با ایران تاکید کردند. در این میان موضع عربستان سعودی بر لزوم رسیدگی جدی و مؤثر به برنامه موشکی و هسته‌ای ایران بیشتر از کشورهای عضو این شورا بازتاب داشته، به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان ساعتی پیش از آغاز رسمی این نشست اعلام کرده بود که برنامه هسته‌ای و موشکی ایران باید در میانه مذاکرات احیای برجام به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد. در واکنش به بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی هیچ گونه مداخله‌ای در برنامه هسته‌ای، موشکی و امور مرتبط با سیاست‌های نظامی خود را بر نمی‌تابد. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را جزء جدا ناپذیر خاک ایران خوانده و ادعای مطرح شده درباره تعلق این جزایر به امارات را در بیانیه پایانی شورای همکاری خلیج فارس به شدت محکوم کرد. 42 نشست سران شورای همکاری خلیج فارس از روز سه‌شنبه هفته جاری به میزبانی عربستان در ریاض برگزار شد و برنامه هسته‌ای ایران در کنار شمار دیگری از مسائل مهم منطقه‌ای از محورهای اصلی این نشست بود. حسین آقایی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، در ارزیابی موضع شورای همکاری خلیج فارس در خصوص پرونده هسته‌ای و موشکی ایران به رادیو فردا میگوید:
خب این اجلاس یک مقدار متفاوت بود با اجلاس پیشین. درسته که دست کم 4 دور مذاکرات بین مقامات عربستان و مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفته و دیدارهایی هم بین مقامات ارشد امارات و جمهوری اسلامی انجام شده، اما تنش‌ها بین تهران و ریاض به نظر میرسه که همچنان باقی هستش و این مسئله خودش در اجلاس شورای همکاری خلیج فارس نشون داد. این رو میشه در اظهارات برخی از مقامات عربستان مثل آقای فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان دید که او در کنفرانس خبری بعد از اتمام اجلاس شورا نسبت به حصول نتیجه در پرونده اتمی ایران ابراز ناامیدی کرد و این رو تاکید کرد که حضور عربستان در مذاکرات احتمالاً باعث میشه که احتمال دستور به یک نتیجه بیشتر بشه، چون عربستان از کشورهایی است که به گفته او بیش از بقیه تهدید شده. بنابراین میشه گفتش که یک پیامی هستش به تیم بایدن که درگیر مذاکرات هستن در وین. باید ببینیم که آیا مدل بایدن اینجور خواهد بود که در واقع این کشورهای حاشیه خلیج فارس رو بخوان دخیل بکنن در مذاکرات، چون اگر قرار باشه که مدل اوباما رو ما داشته باشیم و نادیده گرفته بشن از نگاه عربستان کشورهای حوزه همکاری خلیج فارس به خصوص عربستان و امارات، به نظر میرسه که و خیلی خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس این رو بر نمیتابن.
ابراز نگرانی شورای همکاری خلیج فارس از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران در حالی است که مجید تخت‌روانچی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد که ایران به فعالیت‌های خود در زمینه موشک‌های بالستیک و سامانه‌های پرتاب کننده ادامه خواهد داد. آقای تخت‌روانچی برنامه موشکی ایران را بی ارتباط با برجام و گفتگوهای جاری در وین خواند و افسود که این دست فعالیت‌های جمهوری اسلامی به گفته او تضمینی برای تأمین منافع امنیتی و اقتصادی ایران خواهد بود. این اظهارات در حالی بیان شد که همزمان نایف بن هجرف دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در اظهاراتی کم سابقه اعلام کرده که هر حمله ای علیه هر یک از اعضای کشورهای عضو این شورا حمله به همه اعضا خواهد بود. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس به نام کشوری اشاره نکرد، اما کشورهای عرب منطقه همواره از نفوذ ایران در خاورمیانه و نقش این کشور در تحولات سیاسی شماری از کشورها از جمله عراق، سوریه، لبنان و یمن ابراز نگرانی کردند. حسین آقایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه:
پایان معاصره قطر و ترمیم مناسبات بین دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، به نظر میرسه این کشورها سعی کردن که موضع واحد و یکپارچه‌ای در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ بکنن. خود محمد بن سلمان ولیعهد عربستان چند روز پیش از برگزاری اجلاس شورا به قطر و چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس سفر کرد، تلاش کرد مواضع عربستان رو با دیگر کشورهای منطقه همسو و همراستا بکنه در برابر برنامه موشکی جمهوری اسلامی، در برابر برنامه هسته‌ای و بحث مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی. یک موردی که در واقع اهمیت داشت این بود که اعلام شد که حمله به یکی از اعضای این شورا به منزله حمله به همه اعضا خواهد بود. این نشون میده که در واقع اون موضع یکپارچه‌ای رو میخوان کشورها اتخاذ بکنن در برابر جمهوری اسلامی. در واقع به نوعی میخوان بگن که اگر شرایط بخواد به گونه‌ای پیش بره که تهران بخواد از کارت هدف قرار دادن منافع این کشورها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات وین استفاده بکنه و اساساً منافع اونها مثل حالا درگیری‌هایی که بین جمهوری اسلامی ایران رخ داد با عربستان، مثلا سپتامبر 2019 که حمله شد به توسط آرامکو و اساسا حمله به نفتکش، اگر قرار باشه که این اتفاقات دوباره تکرار بشه، اینجا کشورهای عضو همکاری خلیج فارس اینها با هم دیگه موضع یکپارچه و یکسان خواهد داشت. کما اینکه این رو هم در نظر بگیریم که در چارچوب توافقات ابراهیم اسرائیل هم در واقع نفوذ پیدا کرده در منطقه خلیج فارس و اون هم میشه به نوعی گفتش که همپیمان شورای همکاری خلیج فارس تلقی میشه.
اما تنها کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیستند که نسبت به نفوذ ایران در منطقه نگران هستند. احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب هم کمتر از دو هفته پیش ایران را متهم کرد که قصد دارد تنگه هرمز و باب المندب را به طور مستقیم و یا از طریق شبه نظامیان مورد حمایت این کشور به کنترل خود درآورد. عربستان، مصر، اردن، امارات و برخی دیگر از کشورهای عربی که موضع سختگیرانه تری نسبت به ایران دارند طی ماه‌های گذشته روابط خود را با دیگر کشورهای عربی نزدیک به ایران بهبود بخشیدند.
رضا جمالی گزارش میداد.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
روز بعد از برگزاری یکی از بزرگترین تجمعات اعتراضی معلمان در بیش از 80 شهر کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با تصویب ماده 6 لایحه رتبه بندی معلمان میزان افزایش حقوق و مزایای معلمان را مشخص کردند. اما این مورد اعتراض معلمان قرار گرفته، از جمله محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان که درباره این لایحه گفته آنچه که امروز در مجلس تصویب شد یک سرهم بندی بود نه طرح رتبه بندی. اسخر امیرزاده دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان در ایران هم نظرش رو با رادیو فردا این طور در میون گذاشته:
به نظر میرسه که یه چیز فرمالیته هست و با این 12.5 میلیاردی که اضافه کردن و اون تفکراتی که ما معلم ها داریم اصلا به هم نمیخونه. خواسته ما اینه که زندگی ما از خط فقر نجات پیدا بکنه و این لازمش اینه که حداقل پرداختی یه معلم 12 میلیون بشه. حالا دیگه بر حسب سنوات خدمت به بالا دیگه از 12 میلیون به بالا. ولی این چیزی که من الان اینجا میبینم در نظر گرفتن همون 80% حداقل حقوق اساتید دانشگاه در نظر گرفتن و اون چیزی که ما با این مشکل داشتیم و در واقع مجلس اینجا داره کلا میذاره سر معلم ها با این چیزی که اینجا تأثیر کردن مشکل ما حل نمیشه. اینا حرف زیاد میزنن و متاسفانه ما حرف تا عملشون فاصله زیاد هست و این چیزی که معلم ها در ذهنیتشون هست با این چیزی که اینها تأثیر کردن با هم همخونی نداره و به نظر من در باز به همون پاشنه خواهد چرخید. ما خواستمون اینه که واقعیت زندگیمون از این وضعیت نجات پیدا بکنه. ما زندگی واقعا معلم ها زیر خط فرق هستن و خواستشون اینه که بتونن با شرایط زندگی خوب زندگی کنن، حقوقشون بره بالای خط فرق و با این میزان افزایشی که اینها در نظر دارن هیچ چیزی از مشکل ما حل نمیکنه. ما خواهان رسیدگی اساسی هستیم و اینکه برای همیشه دیگه از لحاظ معیشت مشکلمون حل بشه و هم دیگه درگیر مسائل معیشتی نباشیم و به مسائل آموزشی بپردازیم. ما خواستمون اینه. ممکنه حالا به اونهایی که حقوق کمتری دارن برای که برسونن به یه حدی اندازه به اونها بیشتر اضافه بشه. خب اونی که سابقه بالا داره چه گناهی داره؟ این که عدالت نیست. ما خواهان برقراری عدالت هستیم. اونی هم که چندین سال زحمت کشیده دیگه حق زحمه این سنواتشو داره میگیره. این برنامه که اینها دارن پیاده میکنن و ممکنه باعث ایجاد شکاف هم بشه، ولی ما با هم هستیم معلم ها انشالله تا رسیدن به اون چیزی که در ذهنمون هست و رسیدن به رفاه کامل این اعتراضاتمون رو ادامه خواهیم داد و هیچ کوتاه نمیایم از خواستهامون.
اصغر امیرزاده دبیر ریاضی و فعال صنفی فرهنگیان از ایران بود که دیدگاهش رو درباره تصویب طرح رده‌بندی معلمان با رادیو فردا در میان گذاشته بود. و اما ببینیم شنوندگان رادیو فردا با ما چه گفتند.
در همه کشورهای دنیا که ما می‌بینیم طبقه معلمین بالاترین حقوق و بالاترین ارزش رو دارن و همه وزیر و وزرا رئیس جمهورا می‌گویند اگر معلم نمی بود، معلم وجود نداشت، من وزیر، من رئیس جمهور، من دکتر و غیره و غیره هم وجود نداشت. بجز ایران که به معلمین عزیز و زحمتکشمون هیچ ارزشی قائل نیستن که معلمینمون رو هم سرکوب میکنن در کشور جمهوری اسلامی ایران و به زندان میاندازنشان و حکمای سنگین برای معلمین عزیز در جمهوری اسلامی ایران در قانون زور و ستم بر معلمین عزیزمون وارد میکنن.
ما بازنشسته هواپیمایی هستیم. الان چند برده حقوقای ما رو دو تومن میدن. آخه با این تورم، با این خرجای گران 2 میلیون حقوق، بعد از 48 سال 2 میلیون، خدا رو خوش میاد 2 تومن 2 تومن حقوق بدین. این 2 تومن هم ما نون خالی میتونیم بخوریم. تو رو خدا یه فکری به حال ما بازنشسته ها بکنیم.
این سیاستمداران یا سیاستنداران ایران با خودشون هم نمیدونن چی باید بکنن. از یک طرف مردم ایرانی که خارج از کشور هستن دعوت میکنن برگردن بیان براشون کار فراهمه، سرمایه گذاری بکنن. از یه طرف به این ایرانیایی که داخل ایران هستن میگن اگه نمیخواین جمع کنیم برین، کسی دعوتتون نکرده اینجا.
از ایرانیان دو طبیعتی دعوت میکنند که سرمایهشون رو به داخل ایران بیارن و راحت آزادانه رفت آمد کنن دو طبیعتان عزیز. میخوام بگویم آقای ابراهیم رئیسی چجوری رود میشود که تو از ایرانیان دو طبیعتی دعوت کنی به داخل ایران بیان سرمایه گذاری کنن و پولشان رو بیارن؟ میخوای که هم پولشان را مصادره کنی و هم خودشان را یا اعدام کنید یا به زندان بیاندازی. آقای ابراهیم رئیسی، شما هزینه میکنین دوتابیتی ها را از کشورهای دیگر میرو باین میانین به داخل ایران اعدامشان میکنین، چجوری رود میشه آقای ابراهیم رئیسی که این حرف رو بزنی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
لایحه بودجه 1400 روز یکشنبه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد که میزان درآمدهای مالیاتی حدود 527 هزار میلیارد تومان برآورد شده. این عدد در سال 1400، یعنی درآمدهای مالیاتی قانون بودجه در سال 1400 حدود 325 هزار میلیارد تومان بود که بر این اساس و با یک افزایش 202 هزار میلیارد تومانی بیانگر رشدی نزدیک به 62% است. با فریدون خاوند، استاد اقتصاد ساکن پاریس همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به این افزایش. خوش آمدید آقای خاوند به این مجله شبانگاه. این حد از افزایش مالیات آیا در زمین اقتصاد ایران یک افزایش واقعی است؟ یعنی امکان تحققش واقعا وجود داره؟
ببینید، همونطور که خودتون فرمودید در سال 1401، چون این بودجه سال 1401 است، بودجه سال آینده، لایحه بودجه است، نسبت به سال جاری درآمدهای مالیاتی قرار 62% بیشتر بشه و میدونین که برای این افزایش هم راههایی پیشنهاد کردند، مثلا بستن مالیات بر خودروهای بالای 1 میلیارد تومان یا منازل و ویلاهای بالای 10 میلیارد تومان. تردید زیادی وجود داره در مورد اینکه دولت بتونه سال آینده یک باره 62% مالیات بیشتر کسب بکنه نسبت به سال جاری، چون که ما تغییر مهمی نمیبینیم در نظام مالیاتی کشور. چتر مالیاتی در ایران محدوده. بر اساس ارزیابی‌های گوناگون حدود 60% اقتصاد ایران مالیات پرداخت نمیکنه. نظام مالیاتی ایران از دو مشکل بزرگ رنج میبره، یکیش فرار مالیاتیه و دوم معافیت مالیاتی. فرار مالیاتی به این معناست که هزاران ثروتمند یا هزاران مؤسسه مالی و واحد صنفی و غیره هیچ جا به ثبت نرسیدند، به صورت غیر مجاز فعالیت میکنند و اینا مالیات نمیدند. ولی دومین آفت معافیت مالیاتی است. نهادهای مذهبی، شماری از شرکت‌های متعلق به سپاه، شماری از شرکت‌های نیمه دولتی، اینا همه از پرداخت مالیات معاف هستند. و با توجه به همین دو پدیده، یعنی فرار مالیاتی از یک طرف، معافیت مالیاتی از طرف دیگه، ارزیابی میشه که 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست. بنابراین با این اقدامات محدودی که دولت پیش بینی کرده در این لایحه بودجه، بعید به نظر میرسه که هدفشون تامین بشه.
خب واقعا الان اینا که الان بحثشون این است که اقتصاد تحت در واقع در تحریم های اقتصادی که وجود داره، وضعیت اقتصاد به گونه ای که درآمدی برای دولت وجود نداره در شرایط فعلی، نفت رو نمیتونه بفروشه و تنها راه رو در واقع رفتن به سمت گرفتن مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ظاهرن، یا یکی از راه ها رو در واقع راه های مهم رو این دیده. واقعا چه راهی هست برای اینها که بتونن چنین هزینه های هنگفتی رو یا کم کسری بودجه ها رو بتونن از بین ببرن یا کنترل بکنن؟ ظاهرن به جز رفتن به سمت این بخش هایی که شما گفتید که ازشون مالیات گرفته نمیشه، راه زیادی نیست.
ببینین، در ایران اصولاً شاخص تلاش مالیاتی، یعنی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، خیلی پایینه. 6 تا 7% تقریبا نصف میانگین جهانی. در کشورهای توسعه یافته بالای 30%، در کشورهای مثل فرانسه یا کشورهای اسکاندیناوی بالای 40%. بنابراین اصلا مالیات در ایران نظامش خیلی خیلی ضعیفه. مهمترین راه برای دستیابی به یک نظام کارآمد مالیاتی بازسازی سرمایه اجتماعی هست، با هدف ایجاد اعتماد در روابط بین شهروندان و دولت که وجود نداره در حال حاضر. این امکان پذیر نیست مگر اینکه دولت در یک کشور مالیات عدالت مالیاتی رو رواج بده، مالیات‌های ناموجه رو حذف کنه، با فساد مبارزه کنه، به انحصارها پایان بده، شفافیت در اقتصاد به وجود بیاره. چون اینها نیست، در واقع متوسل میشن به یک راه‌های خیلی خیلی فرعی و حاشیه‌ای و مسلماً از این طریق نمیشه نظام مالیاتی واقعی در کشور به وجود آورد.
الان با این روشی که به کار گرفتن به نظر میاد یک بار سنگینی هم بر کالاها خواهد اومد و حتی ممکنه که پیامدهای تورمی خیلی سنگینی داشته باشه. آیا این طور هست؟ خیلی کوتاه
ببینید، این خطر وجود داره که چون نمیتونن از قشرهای بسیار ثروتمند یا قدرتمند مثل سازمانهای وابسته به بنیادهای عظیم مذهبی یا نظامی مالیات بگیرن، متوسل بشن به اعمال فشار بر محافل کسب و کار و باعث فشار بشن به فعالان اقتصادی و حقوق بگیران ثابت و در نتیجه بار عمده مالیاتی یا افزایش مالیات بر دوش اینها بیفته و نتیجه اون وخیمه، هم به اصطلاح قدرت خرید این اقشار کم میشه و هم احتمال اینکه تورم هم بالا بره هست.
سپاسگزارم. فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مرشد کارخانی کارگردان اعلام کرده که بعد از دیدن چهره کبود شده گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی که زیر شکنجه در زندان کشته شد، گفته که تصمیم گرفته از فرستادن فیلم لاله کبود به چهلومین جشنواره فیلم فجر خودداری کنه.
من این اعتقاد ندارم که جشنواره فجر، فیلمایی که در واقع ساخته میشه، فیلمایی که مستقل هستن، در جشنواره فجر دیده شدن یا دیده خواهند شد. هیچ وقت یادم نمیاد یک فیلم مستقل در جشنواره فجر دیده شده باشه. از جمله فیلمای خود من همیشه تو بخش خارج از جشنواره، تو بخش در واقع جمعی که بخش تبلیغی های جشنواره محسوب میشه، 6 تا فیلم من در اون بخش شرکت کرده و سوخت و نابود شد در جشنواره فجر. و در صورت من نه تنها به این دلیل که امسال این فیلم لاله کبود رو به جشنواره ندادم، قبلا ثبت نام کرده بودم، ولی وقتی با تصویر زخمی و کبود گوهر عشقی روبرو شدم، کلن حالم بد شد و تصمیم گرفتم هیچ وقت هیچ فیلمی، حتی یک فریم به جشنواره فجر فیلم ندم. این که حالا بعد چی میشه این اصلا مهم است برام، اهمیتی نداره. این که تو یک جامعه داریم زندگی میکنیم که همه جوانها بیکارن، همه مشکل مالی دارن، همه توی فقر و بدبختی دارن مبارزه میکنن، با تصویر جوانها روبرو شده بودم که زخمی بودن، کبود بودن، ولی این بار انقدر این تصویر پیرزن دردناک بود، انقدر اثرگذار بود، انقدر حالمو منقلب کرد که اصلا فراموش کردم فیلم خودمو. و تا کی میخواد یک فضای اجتماعی، یک فضای جامعه که ادعای چه میدونم انسانی بودنش میشه و خیلی سوی دیگه.
بله، گفتگوی مرشد کارخانی کارگردان رو با رادیو فردا شنیدید که میگوید فیلم لاله کبودش رو به چهلمین جشنواره فیلم فجر در اعتراض به تصویری که از گوهر عشقی دیده و به چهره او بر سر ضرب حمله‌ای که بهش شده کبود شده، به دیگه قرار نیست کارش رو بفرسته به جشنواره فجر.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که پاندمی کرونا دو ساله شده، هر روز سویه های تازه این ویروس بر نگرانی نهادهای بهداشتی در کشورهای مختلف می افزاید. آخرین نمونه اومیکرون، سازمان جهانی بهداشت روز چهارشنبه درباره سرعت بی‌بدیل شیوع سویه در این سویه در مقایسه با سویه های پیشین ویروس کرونا هشدار داده و خواهان رعایت همه اصول بهداشتی و واکسیناسیون شده. الهی روانشاد گزارش میده.
از زمان شیوع اومیکرون، سویه جدید ویروس کرونا در آفریقای جنوبی، شمار مبتلایان در این کشور به روزانه 20 هزار تن رسیده است، یعنی 20 برابر شده است، چرا که اوایل ماه گذشته این رقم کمتر از 1000 نفر در روز بود. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که سویه جهش یافته جدید کرونا اومیکرون با چنان سرعتی در جهان در حال گسترش است که تاکنون در سویه ها و انواع قبلی ویروس کرونا دیده نشده.
اومیکرون از spreading at a rate we have not seen with any previous variant.
تدروس ادهانوم، رئیس سازمان جهانی بهداشت، اکنون میگوید هرچند اومیکرون در 77 کشور جهان گزارش شده است، اما همزمان تاکید کرده که احتمالاً این سویه در بیشتر کشورها وجود دارد، هرچند که هنوز شناسایی نشده باشد.
77 countries have now reported cases of Omicron. And the reality is that Omicron is probably in most countries, even if it hasn't been detected yet.
رئیس سازمان جهانی بهداشت اظهار نگرانی کرده که مبادا برخی از کشورها اومیکرون را به عنوان یک سویه نچندان جدی دست کم بگیرند. ماهان قفاری، پژوهشگر ارشد همگیری شناسی در دانشگاه آکسفورد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
سویه اومیکرون ابتدا در کشورهای جنوب آفریقا رصد شد، مشخصا آفریقای جنوبی که بسیار در استان گاوتنگ رشد سریع رو داشت که منجر به ابتلای بالا شد که به صورت زنجیره انتقال بیماری در کشورها شروع شده. مشخصا در سه کشور که رصد ژنومی خوبی هست، بریتانیا، دانمارک و آمریکا، گزارش رشد سریع و فزاینده این سویه رو داریم که به ابتلای بالا منجر شده. حتی در کشورهای همجوار ایران مثل ترکیه و پاکستان هم این سویه رصد شده و گزارش شده. عملا مسئله اصلی که این سویه داریم به خاطر مجموعه جهش هایی که در پروتئین اسپایکیش داره، مشکل اصلی احتمال ابتلا در افرادی که حتی دو دوز واکسن رو گرفتن با این سویه بسیار بالا هست و یکی از دلایل اصلی که این سویه میتونه آمار ابتلا رو بالا ببره همین ریسک ابتلا مجدد، چه در افرادی که قبلا کرونا گرفتن و چه حتی دو دوز واکسن رو گرفتن هست که چالش ایجاد میکنه. در ایران هم شاید ما نزدیک به 60% جامعه بیشتر دو دوز واکسن رو نگرفت و ما هنوز شاید کمتر از 3-4% جامعمون دوز بوستر و تقویتی رو گرفتن که با چنین شرایطی، خب ما دیدیم الان در کشور مثل بریتانیا که آمار پوشش واکسیناسیون بالاتری داره و دوز بوستر بیشتری هم مردمش زدن، این سویه داره جولان میده در واقع. و طبعا وقتی که در کشور همجوار ایران هم رصد شده، این احتمال وجود داره که در ایران هم این سویه به چرخش در بیاد و با وجود درصد کمتر پوشش کمتر دوز بوستری ها در ایران، این سویه بتونه در ماهای آینده در ایران هم ایجاد اشکال بکنه.
بر اساس آمار دانشگاه جانز هاپکینز، تعداد قربانیان کووید 19 در آمریکا روز سه‌شنبه از 800 هزار نفر گذشت که این کشور را از نظر تعداد قربانی این پاندمی دو ساله در صدر قرار داده است. آمار دانشگاه جانز هاپکینز نشان می‌دهد که مرگ و میر بیش از همه شامل آنهایی بوده که واکسن نزده بودند. داده‌های رسمی پژوهش‌ها در آمریکا سه ماه پیش نشان داد که خطر مرگ برای آنهایی که واکسن نزده‌اند 14 برابر بیش از واکسن زدگان است. مخالفت و ضدیت شدید شماری در آمریکا و کشورهای اروپایی با واکسینه شدن و دریافت گواهی و کارت واکسن مشکلاتی آفریده است. در برخی از این کشورها حتی تظاهرات نیز علیه واکسن کرونا برپا شده است. در ایران اما کارشناسان میگویند این مخالفت ها تنها با واکسینه شدن با واکسن های ایرانی و برخی واکسن ها که تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را ندارند مواجه شده است و از واکسن های دیگر استقبال می شود. محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران، از طرح کنترل هوشمند کرونا در ایران و اجباری شدن کارت واکسن برای کلیه کارکنان سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی خبر داده. او تاکید کرده که یکی از اهداف این طرح قانع کردن آنهایی است که واکسن نزدند. بر این اساس از 21 آذر ماه همه باید برای حضور در محل کارشان کارت واکسن داشته باشند. به گزارش خبرگزاری روسیه سپوتنیک، ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ رهبران روسیه و چین روز چهارشنبه در یک گفتگوی ویدیویی مسائل مختلف را مورد بحث قرار دادند. ولادیمیر پوتین از جمله چین را مرکز بین المللی تولید واکسن‌های روسیه سپوتنیک وی و سپوتنیک لایت خواند و گفت قراردادهایی برای تولید بیش از 150 میلیون دوز واکسن با 6 سازنده چینی امضا شده است. خبرگزاری رویترز نیز روز سه‌شنبه گزارش داد که پژوهش‌های جدیدی که به وسیله تیم بهداشتی شرکت دیسکاوری با همکاری نهادهای بهداشتی آفریقای جنوبی انجام شده نشان می‌دهد که واکسن فایزر بیونتک تنها 33% از ابتلا به سویه اومیکرون پیشگیری می‌کند، در حالی که در مورد سویه‌های دیگر این پیشگیری 80% گزارش شده بود. اما 70% در صورت ابتلا نیازی به بستری شدن نخواهند داشت، حالان که در مورد سویه‌های قبلی ویروس کرونا این رقم برای فایزر بیونتک 93% بوده است.
الهی روانشاد گزارش می‌داد. جانا عنوان تازه ترین آلبوم سیما بینا، خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران است که این روزا در آلمان منتشر شده. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
پایه و اساس موسیقی هر کشوری ترانه ها و نغمه های بومی و محلی آن سرزمین است. از طریق این گونه آهنگ ها و آواهای دست نخورده و سینه به سینه حفظ شده است که می توان به رمز و راز و پیشینه فرهنگی هر ملت و قومی پی برد. یکی از هنرمندان زمانه ما که در گردآوری ترانه های بومی و محلی ایران پژوهش کرده و هر از گاهی گوشه ای از مطالعات و بررسی های خود را به صورت انتشار آلبوم و یا شرکت در جشنواره ها و کنسرت ها ارائه کرده، سیما بیناست. جانا یکی از ده ها آلبوم این هنرمند است که این روزها در آلمان منتشر شده و درباره حال و هوای آن خانم بینا اینطور به رادیو فردا گفته.
جانا مجموعه ای هستش از جنوب خراسان، مجموعه کارهای مقامی و عرفانی اون منطقه که با الله مدد شروع میشه و قطعات دوتار نوازی داره و تصنیف هایی هست که هر کدومشون یه لطفی دارن. البته یکی از این کارها رو من باید یادآوری کنم، با شعر دیگه ای بوده در تربت جام میخوندن به اسم صیاد و من با شعر حافظ اون رو تنظیم کردم و هماهنگ کردم خوندم که از اشعار حافظ که باز هم حالت عرفانی خودش رو داره. به هر حال به صورت کنسرت داشتم همیشه این مجموعه رو، اما خب به صورت سیدی همتی بود که انجام دادیم و بازم خودمون رو تحسین میکنیم در همین حد که باز یه کاری انجام شده توی این وانفضای کرونا و اینا. البته این سیدی موسیقی شمال خراسان رو هم در بر داره، کارهای خیلی قشنگی که همیشه من خیلی دوست داشتم با اشعار مختلف محلی و همینطور اشعاری که از محمد ابراهیم جعفری شادروان اجرا کردم و خیلی خوشحالم که اینا به هر حال به صورت سیدی مجموعه ماندگار شد.
هنرمندانی که با شما همکاری داشتند در ضبط این آلبوم،
دوتار نوازای من یکی حسین محمدزاده بود که از تربت جام هست، استاد بهروزی نیا هست که عود میزنن همراه گروه، جمال محمدی نی و کمانچه مینوازه و بهنام سامانی دف و نقاره و سازهای محلی. دوتار اصلیش علیرضا شیروانی این کار رو به عهده داره.
سیما بینا از 9 سالگی با یاری و تشویق پدر خود احمد بینا، شاعر و آهنگساز، وارد برنامه کودک رادیو ایران آن زمان شد و در کارنامه هنریش ده ها آلبوم و سیدی از برنامه گلها گرفته تا دیگر آثارش به چشم می‌خورد. گردآوری لالایی ها از سراسر ایران نیز یکی دیگر از آثار پژوهشی سیما بیناست که در برگیرنده 4 سیدی و 2 کتاب به زبانهای فارسی و انگلیسی است.
شهرام میریان گزارش میداد. اما به این ترتیب میرسیم به ساعت 22:45 دقیقه به وقت تهران. یک مجله شبانگاه دیگر رو در امروز چهارشنبه 24 آذر به پایان میرسونیم و تا رأس ساعت 12 نیمه شب که با شما خواهیم بود با مجله نیمه شب رادیو فردا و مطالب و گزارش های دیگر. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا بمانید. من مرتضی قاسم‌فر برای شما آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش دارم.